توی سی لول شما قرار بگیریم واقعا گرفتارین دیگه، واقعا گرفتارین. و خیلی راحته که بگین وقت ریفلکشن من ندارم، من باید برم کواتر بعدی رو نجات بدم.
ولی وقتی من کتاب شما رو میخوندم دیدم آنبوردینگ مدیران ارشد چقدر متفاوته.
توی لول بالا قرار گرفتن یه تنهایی با خودش میاره و بعضی از لیدرها تا وقتی به اون لول نرسن آگاهی از اون ندارن.
سلام، آرشام نوید هستم و شما دارید به 21مین قسمت پادکست منسان گوش میدید. این پادکست رو من به کمک حدیث اسماعیلی تولید میکنم و درباره مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی. این قسمت داره در اسفند ماه 1402 منتشر میشه و درباره اینه چگونه از شکست مدیران ارشد در شغل جدیدشون جلوگیری کنیم. مهمان این قسمت منسان آقای نوید ناظمیانه. نوید یکی از افراد به نام ایرانی در حوزه منابع انسانی و کوچینگ جهانه. ایشون بیش از 25 سال تجربه کاری در شرکت‌های بین‌المللی مثل ودافون به عنوان هد منابع انسانی و شرکت‌های مطرح دیگه‌ای مثل BAT و آدیداس رو داشته. نوید تجربه منحصر به فردی در تغییر مدیران ارشد یا به انگلیسی Executive Transition داره و بیش از 100 مدیر ارشد در سرتاسر جهان برای کوچینگ به ایشون مراجعه کردن. آقای ناظمیان در سال 2022 کتابی با عنوان Mastering Executive Transitions یا به فارسی اگر درست بگم کتاب تسلط بر تغییر مدیران ارشد رو منتشر میکنه. این کتاب هم از پرفروشترین کتاب‌های بین‌المللی آمازون شده و هم رنگ یک کتاب‌های تازه منتشر شده آمازون رو داره. در این کتاب راهنمایی‌های کاربردی برای موفقیت مدیران ارشد در شغل جدیدشون ارائه شده که موضوع این قسمت پادکست هم همینه. برخی از افتخارات نوید شامل انتخاب به عنوان تاثیرگذارترین متخصص منابع انسانی توسط HR مگزین، انتخاب به عنوان کوچ آف دی ایر توسط مجله CEO Today در دو سال پیاپی یعنی 2022 و 2023 و دریافت جایزه Outstanding Leadership در سال 2022 است. افتخارات آقای ناظمیان زیاد و الهام بخشه. ایشون به عنوان یکی از 100 کوچ برتر توسط مراکز معتبری مثل CHRO آسیا، ET World و مارشال گولد اسمیت انتخاب شدن. من خودم از گفتگو با نوید جان خیلی یاد گرفتم. امیدوارم شما هم بشنوید و لذت ببرید. مثل همیشه لینکدین مهمان رو هم در توضیحات پادکست میذارم. خب دیگه کم کم بریم سراغ گفتگو. حامی این قسمت پادکست منسان مکتب خون است. وقتی به آموزش در شرکت فکر میکنید چی به ذهنتون میاد؟ برای من قبلا این تصویر بود که خیلی از کلاسایی که میخواستم به حد نصاب نمیرسید و وقتی هم تشکیل میشد کلی دردسر داشتم که کارهای شرکت رو با زمان کلاس تنظیم کنم. به نظرتون باحال نمیشد اگه به جای این شرایط شما میتونستی بین 1700 تا دوره انتخاب کنی؟ دستتم توی انتخاب استاد باز بود. میتونستی سر کلاس جادی باشی، سر کلاس محمد رضا شبان علی یا حتی کلاس درس دکتر شفیع کتکنی. خبر خوب اینه که مکتب خونه در سرویس جدیدش یعنی آموزش سازمانی خیال شرکت ها رو از برگزاری آموزش های بروز و با کیفیت راحت میکنه. علاوه بر اساتید فارسی زبان، مکتب خونه دوره های خوب خارجی رو هم دوبلو زیرنویس میکنه. با آموزش سازمانی مکتب خونه همکارای شما میتونن به محتوای 600 حوزه مختلف دسترسی داشته باشن. از برنامه نویسی، مدیریت کسب و کار و مالی گرفته تا زبانهای خارجه، توسعه فردی و فنی و مهندسی. یعنی سخت میشه بخوای چیزی یاد بگیری و در مکتب خونه نباشه. مکتب خونه کار HR رو هم راحت کرده و میتونن راحت گزارش بگیرن و تقویم آموزشی تعریف کنن. تا امروز 200 شرکت از سرویس آموزشی مکتب خونه استفاده کردن. از همراه اول، دیجیکالا، همکاران سیستم، مبنا، ایرانسل و گلرنگ گرفته تا بلو بانک، فولاد مبارکه اصفهان، بانک مرکزی و شرکت ملی نفت. اگر شما میخواین در شرکتتون از آموزش سازمانی مکتب خونه استفاده کنید و نیاز به اطلاعات بیشتری دارید، میتونید از طریق وبسایت مکتب خونه که لینکش رو در توضیحات پادکست میذارم درخواست خودتون رو ثبت کنید تا خیلی زود باهاتون ارتباط بگیرن. ممنون از مکتب خونه بابت حمایت از پادکست فارسی. سلام نوید جان، ممنون ازت که دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی خوش اومدید به پادکست منسان.
سلام آشام جان، مرسی از دعوتت و خیلی من برام جالبه که این پادکست رو به زبان فارسی انجام بدم. دومین پادکستی که تو عمرم به زبان فارسی انجام دادم و امیدوارم با این نیمچه فارسی که واسه من باقی مونده واسه شنوندگان جذابیت داشته باشه گوش بکنم.
برای من که خیلی جذابه، من خیلی مشتاق گفتگو با شما هستم. اصلا اینکه آدم فرصتی داشته باشه با نویسنده کتاب صحبت کنه فکر کنم از اون فرصت‌های کمیابیه که من سعی می‌کنم ازش نهایت استفاده رو بکنم و برام خیلی جذابه. خوندن کتاب شما برای من خیلی یادگیری داشت، به خصوص اینکه چقدر موضوع کتاب هم خاصه و هم کاربردی و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه. نوید جان، شما در کتابتون یه آمار خیلی جالب داده بودید که اگه بتونیم درباره‌اش صحبت کنیم، اینکه از هر 10 مدیر ارشد که جذب سازمان‌ها میشن 4 تاشون در 18 ماه اول شکست میخورن. اگه میشه این موضوع رو کمی بیشتر برامون باز کنید، اگر بتونید مثالم بیارید که خیلی عالی میشه.
حتما آشام جان، اجازه بده قبل از این که بگم که مثالهای مثلا داغی از سازمانهای بزرگی که این سی او هاشون این شکست خوردن، بگم که اصلا این عدد از کجا در میاد. و توی کتاب من 4 تا استادیو سایت میکنم، یعنی 4 تا بررسی مختلف که همه به یک همین نتیجه میرسن. بعضی حالا مثلا میگن کسایی که از توی خود سازمان پروموت میشن اونا مثلا یکم ریسکشون پایین تره، مثلا 33-35%. اونایی که از بیرون سازمان توی سازمان وارد میشن یکم ریسکشون بالاتره، مثلا 43-47%. اما اصل داستان اینه که این سوژه 40% واقعیتیه که برای همه این اکزیکیتیف ها واقعیت داره. و بنابراین برمیگردیم به یه دون از این پیپرها، اونم از یه سازمانی هست به اسم هایدریک اند استراگلز. یکی از بزرگترین هتانترهای دنیاست. یعنی بیزینس این فرم اینه که این کمپانی اینه که برن و بهترین تالنت ها رو واسه سازمان های موفق پیدا بکنن. و این سازمان برخلاف رقبای خودش توی این زمینه توی بورس تو آمریکا داره شرکت میکنه و هر سازمانی که توی بورس داره شرکت میکنه کتاب‌ها و دفترهاشو باید باز بکنه برای تمام کسایی که علاقه دارن بیشتر یاد بگیرن از این سازمان. از جمله یه دونه از دیتاهایی که این سازمان باید پابلش میکرده این بوده که در طی 10 سال این کمپانی 20,000 تا لیدر تو سازمان‌های مختلف استخدام کردن، از طریق اینا استخدام کردن. و این 20,000 تا لیدر توی این 10 سال، وقتی 18 ماه بعد از اون زمانی که اینا اپوینت شدن میریم برمیگردیم نگاه میکنیم، میبینیم که اینا دیگه توی پست نیستن. پس بنابراین یکی از بزرگترین دیتا پوینت هایی بود واسه این کتاب من و واسه این کلیم که 40% این لیدرها ناموفق خواهند بود این بود. و 3 تا استادی دیگه، یکیشون از مکینسی، یکی از هاروارد بیزنس ریویو و یکی دیگه از جنسیس ادوایزر به همین نتیجه میرسه. اگه کل این داستان به عنوان یه لابور یا آزمایشگاه بهش نگاه بکنیم، این آزمایشی که با 20,000 نفر انجام شده و بنابراین میتونیم بگیم که 40% عدد درستیه.
خیلی آمار تکان دهنده ایه، یعنی وقتی آدم میشوه میشه یه خورده این عدد و رقم ها رو به ما باز کنید که حالا توی کسب و کار دقیقا این چه معنی میده؟ اگه بتونیم هم مثال بزنید خیلی خوب میشه.
بله، من توی کتابم 4 تا مثال میزنم از 4 تا موفق ترین سازمان های دنیا. یکیشون هست کمپانی SAP. توی کمپانی SAP این سازمان یه چیز هلوشه 20 یا نزدیک 30 سال همیشه 2 تا CEO همزمان توی این سازمان داشته، یعنی مدل کو CEO رو انتخاب کرده بوده. قدیما هم سازمان‌های دیگه بودن مثل شل یا یونیلیور که همیشه باور داشتن که این مدل موفق تر از مدل اینه که یه نفر فقط کل مسئولیت سازمان روی شونه یک نفر قرار بگیره. یه خانومی بود به اسم جنیفر مورگن و جنیفر مورگن متاسفانه بعد از کمتر از 6 ماه وقتی اومد تو این پوزیشن کو CEO قرار گرفت، مجبور شد که سازمان ایشون رو عذرشو بخواد و تو این فاصله کوتاهی که تو ایشون تو سازمان بود سیورنس پیمنت، یعنی اون پیمنتی که برای اخراج ایشون باید بهشون میدادن، فقط 2,000,000 دلار بود. یعنی میتونیم بگیم که یک نه تنها یک خرج بزرگی برای سازمان به وجود میاد وقتی تو لیول های بالا این 40% واقعیت پیدا بکنه، بلکه خب برای خود اون فردم خیلی سنگین میشه و خیلی از این لیدرها که توی همچین موقعیت قرار میگیرن و از سازمان مجبور میشن جدا بشن دوباره، بعض وقتا هیچ وقت دوباره یه همچین پستی نمیتونن پیدا بکنن و مجبور میشن برن کارهای دیگه انجام بدن.
یکی از نکاتی که برای من خیلی جالب بود توی کتاب، اصلا ذهن من رو باز کرد به این موضوع، تفاوت آنبوردینگ یا دوره گذار مدیران ارشد با سایر کارکنان بود. حالا یه نکته که هست، حالا آنبوردینگ رو معمولا توی فارسی جامعه پذیری ترجمه میکنن و توی این چند سال اخیر توی شرکت‌های ایرانی به نسبت فرآیند آنبوردینگ جا افتاده و معمولا اگر حالا یه شرکتی بخواد یه کار توسعه توی منابع انسانیش انجام بده، یکی از اولین کارهایی که پروژه‌ای که تعریف میشه آنبوردینگه. اینجوری که معمولا سازمان‌ها میان برای 3 تا 4 ماه اول فردی که تازه وارد سازمان شده یه سری اقدامات طراحی میکنن که فرد زودتر به عمل کرده مطلوب برسه. حالا این اقدام میتونه طراحی ویلکام پکیج یا بسته خوشامدگویی باشه، اینکه حالا یه آموزش‌هایی رو ببینه، آماده کردن تجهیزات آی‌تی، برنامه برای آشنایی با تیم و مدیر و غیره. ولی وقتی من کتاب شما رو میخوندم دیدم آنبوردینگ مدیران ارشد چقدر متفاوته. مثلا اگر آنبورد شدن یه مهندس نرم افزار 90 تا 120 روز طول میکشه، آنبورد شدن یک CTO یا مدیر ارشد تکنولوژی تا 18 ماه ممکنه طول بکشه. این خیلی برام جالب بود. ممکنه برای شنونده پادکست این رو باز کنین، 18 ماه چرا این تفاوت برای علتش چیه؟
ببین آرشام جان، واقعیت داستان اینه که ترانزیشن کردن توی تاپ سازمان، یعنی توی بالاترین لول سازمان، واقعا من اینو میتونم از سابقه کاری خودم بگم، هیچ وقت 90 یا 120 روزه تموم نمیشه. یعنی برای خود من خیلی جالب بود که یه کتاب خیلی محبوبی هست به اسم 90 روز اول که نویسندش هست یه بابایی به اسم مارک واتکینز که ایشون هم پروفسوره و این کتاب خیلی جذابه و خیلی محبوبه و من حتی لیدرهای مختلفی میشناسم که این کتابو یا کادو گرفتن یا کادو دادن و به قول معروف از این استفاده میکنن واسه آنبوردینگ خودشون. اما واقعیت داستان اینه که به نظر من، و من تنها کسی نیستم که همچین نظری دارم، اینه که توی بالاترین لول سازمان اگه کسی بخواد ترانزیشن بکنه یه چیزی هولوش 12 تا 18 ماه طول میکشه. چرا؟ دلایل مختلفی داره. اولا اینکه ببینین وقتی مثلا همین کیس CEO رو بخوایم مطرح بکنیم، CEO وقتی میاد تو سازمان و میخواد بالاترین و مهمترین پست سازمان رو به عهده بگیره، خود ایشون مثلا 3 تا 6 ماه طول میکشه تا بیاد درک بکنه که اصلا این سازمان فرهنگش چیه، کالاهای این سازمان دقیقاً با کالاهای رقبایی که توی این بازار هستن و فعال هستن چجوری متفاوته، این استیک هولدر این سازمان کیا هستن و از جمله نه تنها چه کسایی هستن یا چه سازمان‌هایی هستن، چجوری میشه با اینا انگیج کرد، چجوری میشه با کل به قول معروف سازمان اپتیمایز کرد. چون شما وقتی توی لول‌های بالا میایین تو سازمان، هیچ وقت کار شما یه چیز خیلی ساده نیست که مثلا همون مهندس نرم افزار اگه بخوایم در نظر بگیریم، مثلا بیاد سیستم چه می‌دونم سفارش دادن لپتاپ‌های جدید مثلا اپتیمایز بکنه. خب این چیزی که شاید واقعا تو یه ماه هم تموم بشه. پس بنابراین توی لول‌های بالا سازمان وارد شدن یه چیزی که طولانی تر خواهد بود. اما برگردیم آشام جان به این توضیح دادن به اینی که چه چیزایی باید انجام بشه که توی لول‌های بالا ترانزیشن موفق باشه. از جمله ببینین همون مثالی که زدی خودت گفتی، چیزای ادمنستریشن درست بشه، یه بج واسه کارمند صادر بشه، نمیدونم تو سیستما ستاپ بشه، ایمیلش فعال بشه، اکسس داشته باشه به چیزایی که نیاز بهش داره توی سازمان و غیره. این چیزیه که 88% سازمان ها دارن خوب انجام میدن و برای من یه سوال خیلی بزرگیه که اون 12% دیگه دارن چه غلطی میکنن این وسط. یعنی یه چیزی که واقعا باید 100% سازمان ها این سه تا آیتم اولی که میخوام مطرح بکنم درست انجام بدم. آیتم دوم ما بهش میگیم بیزنس اورینتیشن، یعنی یه ایدهی بگیره اون کسی که جوین میشه از سازمان. به عنوان مثال توی سازمان سابق من توی ودافون ما به این میگفتیم پرفکت دی وان. پرفکت دی وان در اصل یه روز کامل بود که یک بار در ماه انجام میشد. شما هر موقعی که تو سازمان جوین میشدی، اولین روز اینداکشنی که بهت میخورد دعوت میشدی و توی این تمام این روز تمام این داستانهای آیتی انجام میشد، به شما لپتاپ و تبلت و موبایل و این دستگاه ها رو میدادن، فعالشون میکردین، اینا رو اکسساتون رو درست میکردن برای شما، شما میشستین توی یک اتاق مثلا با 20 نفر دیگه و مدیران ارشد میومدن درباره سوژه‌های مختلفی که ربط داره به سازمان درباره اینها با شما صحبت میکردن، استراتژی ودافون چیه، به قول معروف چیزای مالی ما چیه، چیزای مارکتینگ ما چیه، منابع انسانی ما یعنی چی و غیره و غیره. 86% سازمان ها اینو درست انجام میدن و سوال دوم من اینه که اون 4% دیگه دارن چیکار میکنن این وسط. و اگه به آیتم 3 برگردیم، ما بهش میگیم لیگل و کمپلاینس ترینینگ. این به خصوص مثلا من یادم تو سازمان جنرال الکتریکی کار میکردم خیلی چیز جدی بود. جنرال الکتریک هم خب سازمانی بود که تو بورس بود و اصولا سازمان های آمریکایی خیلی تاکید زیادی دارن که این چیزای بایدی باید انجام بشه. این هم 85% سازمان ها دارن درست انجام میدن. پس ما میگیم بین 85 تا 88% سازمان های مختلف سه تا آیتم بیسیک آنبوردینگ رو درست دارن انجام میدن. اینا کارهای واقعا بایدیه، یعنی به نظر من هیچ چویسی نیست واسه هیچ سازمانی که حالا میخوام این کار رو انجام بدم یا نه. اما سه تا آیتمی که به نظر من مهمن واسه آنبوردینگ لیدری که توی مدیر ارشد هست یا رده بالای سازمان جوین میشه، از جمله انتظارات اون فرد و با تیمی که قراره به ایشون برسه و رئیسی که ایشون خواهد داشت، اینا رو بتونه هماهنگ بکنه. یعنی چی؟ به عنوان مثال من میتونم بگم توی کوچینگ پرکتیس خودم، از کاری که خودم دارم با لیدرهای مختلف انجام میدم به عنوان ترانزیشن کوچ، یه دونه از اولین کارهایی که انجام میدم اینه که برای این فرد من مصاحبه 360 درجه انجام میدم که یه حالت مصاحبه داره، یعنی نومریک نیست، عددی نیست، بلکه سوال هست که بنابر سوال من جواب میگیرم از استیکهولدرهای مختلف. از جمله معمولا من با سی او ها کار میکنم، پس بنابراین رئیس سی او میشه چیرمن یا چیروومن و با چند تا از بورد ممبر دیگه که میشن یه جوری بالاتر از ایشون. وقتی من میشینم با اینا صحبت میکنم، یهو میبینم که مثلا با سه تا بورد ممبر من مصاحبه کردم، هر کدوم از این بورد ممبرها یه ایده دیگه داره که موفقیت تو پست سی او چیه تو این سازمان. این چیزی یه دیتا پوینت خیلی مهمه، من باید با اون فرد در جریان بذارم. بنابراین اون فرد اون موقع میره سعی میکنه الائن بکنه این بورد ممبر رو که بگه خب من که همه چی و همه کس رو نمیتونم اینجا بهش دسترسی داشته باشم، شما برای من بشینین و لطفا توضیح بدین که مثلا دو تا یا سه تا بزرگترین هدفی که ما میخوایم در یک سال آینده بهش برسیم چه چیزایی هستش و من سعی میکنم کل سازمانو هدایت بکنم که به اون اهداف ما دستیابی داشته باشیم. پس این آیتم جدید، انتظارات رو اعلان کردن و هماهنگی این داستان با لاین منیجر و تیم، 52% سازمان ها دارن درست انجام میدن، یعنی از دوتا یکیشون فقط داره اینو خوب انجام میده. آیتم دوم برمیگرده به اینی که ما میگیم جلسه های مؤثری با استیکهولدرهای درست باید انجام بشه. و اینم منظور من از این نیست که خب مثلا مدیر عامل جدید جوین شده، منشی ایشون میشینه واسه خودش رندوم با افراد مختلف توی سازمان جلسات مختلفی مثلا ست میکنه و ایشون میره بدون هیچ نقشه درست حسابی یا بدون یه استراکچری که از قبل نیازه، میره میشینه مثلا یه گفتگوی خیلی خوبی داره یا چای میخوره با اینها و برشون برمیگرده به کارش انجام میده. وقتی من میگم استیکهولدرهای درست یعنی چی؟ یعنی از دیدگاه منابع انسانی استیکهولدرهای تک تک سی لول باید مپ شده باشن از قبل. یعنی چی؟ مثلا ما سی اف او جدید که میگیریم تو سازمان، استیکهولدر یونیورس این سی اف او ایدئالش از چه نوعه، چه کسایی، چه افرادی، چه حتی چه سازمانهایی، و ما باید به خارج از این سازمان هم نگاه بکنیم. بعض وقتا استیکهولدر ما خارج از سازمان قرار گرفتن، پس حتی دولت میتونه یه دونه استیکهولدر باشه یا یه وزارت خونه میتونه یه دونه استیکهولدر باشه یا وزیر میتونه استیکهولدر باشه. پس بنابراین این یه چیزیه که سیستماتیک باید طراحی شده باشه و HR یه فانکشن خیلی مهمیه که باید سپورت بکنه اینو، همیشه مینتین بکنه یه همچین لیستیو. اینو 33% سازمان های دارن در حال حاضر انجام میدن. یعنی چی؟ یعنی از 3 تا سازمان یه دونه داره اینو درست انجام میده. و آخرین آیتمی که من میخوام اینجا به درباره صحبت بکنم داستان فرهنگه و من واقعا این داستانو خیلی خیلی زیاد دیدم که یه دونه از بزرگترین دلایلی که لیدرها توی لول بالا میان توی سازمان و شکست میخورن اینه که یا فرهنگ سازمان رو نمیگیرن یا اشتباهات بزرگی در زمینه فرهنگی اول کار انجام میدن که بعدن دیگه از اینها نمیتونن ریکاور بکنن، بعدن دیگه نمیتونن شفاف بدن اون اشتباهاتی که کردن. و اینو 29% سازمان ها دارن درست انجام میدن، یعنی کمتر از یه دونه از سه تا. این یه ایده بزرگ، یه ایده های لولی بود، خواستم با در جریان بذارم از اینی که فرق آنبوردینگ کلاسیک واسه یه مهندس نرم افزاری که تو یه لول مثلا معمولی تو سازمان جوین میشه با اون کسی که به عنوان مدیر عامل یا مدیر ارشد منابع انسانی جوین میشه چقدر میتونه متفاوت باشه.
خیلی عالی بود، خیلی عالی بود واقعا. من اگه بخوام جمع بندی کنم بگم درست فهمیدم، حالا سه تا فرق اصلیش این بود که همراستا کردن اون مدیر ارشد هم با تیمش، هم با افراد بالا دستش، حالا میتونه هیئت مدیره باشه. یکی اینکه زینف ها رو درست تشخیص بدیم، زینف هایی که تأثیر گذارن، مپ کردن زینف ها تفاوت دوم بود. و سومین هم همراستا شدن با فرهنگ سازمانی تفاوت سوم بود. اگر اجازه بدید حالا توی قسمت بعد بریم راجع به این موضوع صحبت کنیم که چه دلایلی باعث میشه که مدیرهای ارشد در شغل جدیدشون شکست بخورن.
آشم جان، توی کتاب من 10 دلیل رو توی یه دونه چپتر کتاب خلاصه کردم، اما اگه بخوام اینا رو گروه بندی بکنم 3 دلیل بزرگ میشه. یعنی اگه ما این 10 دلیل رو بخوایم جمع بندی بکنیم بگیم 3 گروهی که این دلایل مختلف ما بینشون قرار گرفته چی باشه، یکیشون هست پیپل، یکی کالچر، یکی پولیتیکس. به فارسی بخوام بگم یکیش هست افراد یا منابع انسانی، یکیش هست مشکلات فرهنگی، و سومینش سیاستیه که متاسفانه توی سازمان‌های مختلف وجود داره. و این سوژه خیلی جالبیه. من با مثلا خیلی با CHR اولی که شروع به کار کردم به عنوان کوچ سرکار داشتم و تک تک اینا واقعا انکار میکردن که سیاست توی سازمان اینا وجود داره. همیشه فکر میکردن که این مشکل سازمان رقیبشونه یا سازمان‌های دیگه همچین مشکل داره. ما خیلی شفاف هستیم با هم دیگه نبی جان. حتی شاید باور داشتن این مدیران ارشد به این که سیاست تو سازمان اینها وجود نداره، اما واقعیت اینه که توی هر سازمانی که به سایزی برسه سیاست یه واقعیتیه. و سوال برمیگرده به اینه که تو چه حدی سیاست ممکنه مشکل ساز باشه، نه اینه که سیاست وجود داره یا سیاست وجود نداره.
مثالی از این سیاسی کاری ها توی ذهنتون هست برای ما بزنید که برای شنونده ها واضح تر بشه؟
بله بله حتما. من توی سازمان BAT کار میکردم، British American Tobacco، و یه 2.5 سال هم تو ایران باعث افتخارمه که شانسی رو داشتم که بیام تو ایران و تو ایران بعد از 19 سال از کشور خارج بودن دوباره برگردم و یه فعالیتی اونم تو زمینه منابع انسانی داشته باشم. و با خود همین BAT من دوباره پروموت شدم، از ایران پروموت شدم به دبی و بعد از اون دوباره یه پروموشن گرفتم، رفتم توی هد آفیس توی مرکز BAT توی لندن شروع به کار کردم. آشام جان، توی 3 اول واقعا برای من یکی از بزرگترین مشکل ها این بود که بدونم اون روبرون بابایی که داره الان با من صحبت میکنه از جمله رئیس خود من که آیریش بود چی میخوان از من. یعنی سیاست انقدر بالا بود که انگلیسی اصطلاح دارن بهش میگن you have to read in between the lines، شما مابین خطوط باید یه چیزایی درک بکنی که روبروی شما داره الان میگه مثلا فلان چیز منظور واقعیش چیه. به عنوان مثال مثلا یه کلمه، این چیز فرهنگ انگلیس هستا، اگه یه انگلیسی به شما بگه شما یه چیزی واسه یه پروپوزالی یه پیشنهادی به ایشون داریم مطرح میکنی و پیشنهاد میکنی بهشون که مثلا بریم ایمپلمنت بکنیم تو سازمان، بریم اجراش بکنیم، وقتی به شما بگه آه این خیلی اینترستینگ، این خیلی جالبه، معمولا اگه انگلیسی به شما بگه interesting یعنی اصلا پروپوزال جالبی نیست، اصلا انگیزه نداره که سرمایه‌گذاری بکنه تو این. و شما اگه من جای شما بودم میرفتم و اینو میرنختم توی سطل آشغال و به ایده دیگه شروع میکردم فکر کردم.
چقدر عجیب.
واقعیت داستان این بود که مثلا یه مثال دیگه من بزنم، من یه استیک‌هولدری داشتم که از جمله یه بابای بود، اسمش رو نمیخوام بگم، اما خیلی ترسناک بود، یعنی بورد ممبر دیگه از ایشون یکم خیلی زیادی رسپکت داشتن. با CHRمون بحث بود، بحث ساکسشن پلنینگ بود و ایشون بیش از اون چیزی که در اختیارش داشت تاپ تالنت ریتینگ و تاپ پرفورمنس ریتینگ داده بود به تیم خودش، یعنی تیم این فانکشن در سطح گلوبال بیش از حد اون چیزی که کوتا داشت میتونست مثلا دوتا مثلا تو باکس یک میتونست داشته باشه، توی این ناین باکس مثلا پنج تا گذاشته بود، مثلا سه تا گذاشته بود. منم باهاش صحبت کردم، دیدم نه این حاضر نیست قبول بکنه چیز دیگه. رفتم با سی اچ آر گفتم ببینی این جوریه. به منم گفتن اون بابایی که من این پست ازش به عهده گرفتم بعد از اینکه اومدم تو لندن، همین رو من گفت ببین با این شوخی نکن چون این جوریه. و همیشه هم ایشون حق خودش رو یعنی میگیره، یعنی هیچ فایده نداره ما هر مقاومتی بخوایم بکنیم. اما به نظر من این اشتباهه و سی اچ آر من گفتش که تو نگران نباش، من توی جلسه اینو چالش میکنم. و جلسه انجام شد آشام جان، ایشون نه تنها ایشون رو چالش نکرد، خیلی هم تعریف تمجید کرد از نومینیشن ایشون. بعد از جلسه که باورم نمیشد که یعنی من این صحبت رو توی خیال خودم داشتم، تو ذهن خودم داشتم، یا نه من رفتم تو دفتر ایشون و گفتم یه همچین مشکلی هست. پس اینا مثال های کوچولویی ها، اما این مثال ها رو شما توی اسکیل بزرگ اگه بخواییم بهش نگاه بکنین خیلی واضح میشه واسمون که چرا بعضی از لیدرها، به خصوص اونایی که از خودشون میگن من اصلا سیاسی نیستم، من اصلا از سیاست خوشم نمیاد، چرا؟ چون توی محیطی که سیاست واقعیت داره و وجود داره، حتی اگه شما سیاسی نباشی، یعنی چی؟ یعنی نمیگیری دیگه. و نگرفتن یه همچین مسیج های، نگرفتن یه همچین چیزهای ممکنه که واقعا باعث سقوط شما بشه.
خیلی جذاب بود، مثاله خیلی جذابی زدید. یکی از دیگه از چالش هایی که من توی کتاب خوندم و خیلی باش ارتباط برقرار کردم، چالش رهبری یا مدیریت همکاران گذشته است. این که مثلا یه مدیر ارشد جدید الان باید افرادی رو مدیریت کنه که تا چند وقت پیش همکارش بودن، اصلا بعضی از اونا این جایگاه رو حق خودشون میدونستن و رقیب سابق بودن که الان حال مدیر ارشد جدید و اونا رو مدیریت کنه. و خواستم بدونم که میتونید موضوع هم به ما باز کنید یا اگه تجربه راجع به این موضوع دارید با ما به اشتراک بذارید.
حتما حتما. ببینین این آشام جان، این یه دونه از مسائلیه که مثلا شاید توی 10% کسایی که من دارم باشون کار میکنم این اتفاق بیفته که توی همرده‌ای قرار گرفتن و سازمان پروسه مثلا پروموشن داره، حتی بعضی وقتا یکی دیگه از همرده‌های مثلا این فرد توی اون پروسه شرکت میکنه، بعد مثلا دیولپمنت سنتر میذارم، اسسمنت میذارن، نمیدونم بعض وقتا حتی از خارج از سازمان اینترویو پارتنر میارن که اونا مثلا یه جوری خونساتر به این داستان نگاه بکنن، بایاس نداشته باشن برای یه کاندیدا یا بر علیه یه کاندیدا. و بعد از اون پروسه خب یکی رو باید اپوینت بکنن دیگه، یکی باید بره توی پست بالاتر قرار بگیره. یه داینامیک خاص خودشو داره و واقعا یه دونه از چالش‌های بزرگیه، یه دونه از همون 10 تا چالشی که من درباره صحبت میکنم توی کتاب. و در این حاله که توی مثلا شاید 5-10% کیسا بیشتر این وجود نداشته باشه، واقعیت داستان اینه که اون فرد بعد از این که پروموت میشه خب یه چیزایی رو باید متفاوت انجام بده، نه که کاملا شخصیت خودشو تغییر بده و به قول معروف انکار بکنه که حالا شاید یه دوستی هم داشته با اون همرده خودش یا با چند تا از اونها، بلکه واقعا یه دینامیک جدیدی میشه. و پیشنهاد من همیشه به اون لیدرها اینه که شما باید موقعیت جدیدتون رو از نو سبک سنگین بکنین، بسنجین و ببینین که توی این پست جدیدی که قرار گرفتین چجوری میتونین موفق تر باشین. و یه دونه از چیزایی که خیلی مهمه اینه که مثلا اگه مثلا دوستی آشنایی داشته با مثلا با یکی دو نفر از همردهای سابق خودش، این دوستی آشنایی نمیتونه تو اون لول دیگه ادامه بده بهشون. چرا؟ چون ممکنه همون دوستی آشنایی که داره ایشون پرفورمنسش پایین باشه و الان به عنوان لاین منیجر اون فرد به این نتیجه برسه که اصلا این فرد واسه این پست نیروی درستی نیستش. پس شما چجوری میتونین یه همچین کاری انجام بدین اگه قرار بشه مثلا فرد از این پوزیشن بره بیرون یا حتی از سازمان بره بیرون، وقتی خیلی نسبت مثلا خوب یا نزدیکی یا دوستی مثلا صمیمی خیلی زیادی باش دارین. پس کل دینامیک تغییر پیدا میکنه و کل دینامیک تغییر پیدا میکنه اینی که آدم باید بشینه و سبک سنگین بکنه. من یه دونه کیس رو تو کتابم دربارش صحبت کردم و این کیس خیلی جالبه، برای اینکه اون فردی که توی اون سازمان اپوینت میشه، سازمان خیلی بزرگی بوده، 220 هزار تا بیشتر نیرو داشت این سازمان، و اینا رفتن یه دونه مدیر عامل یه دونه کشور رو اووردن کردن رهبر منابع انسانی تو کل سازمان، یعنی بزرگترین مدیر ارشد سازمان با 220 هزار تا کارمند. ایشون تو عمرش یک روزم توی منابع انسانی کار نکرده بود و سابقه منابع انسانی کلاسیک نداشت، و دو نفر تو تیم این فرد بودن، یکیشون خسته شده بود، اینقدر سی اچار دیده بود، اومده بودن رفته بودن، اینا اصلا انگیج نمی کرد، یعنی واقعا هیچ انگیزه ای نداشت که بهترین از خودشو بده که بتونه رئیس جدیدشو موفق بکنه. و ایشون که خیلی به قول معروف شاکی بود از این داستان که چرا صحبتی باش نشده بود، چرا پروسه انجام نشده بود که حتی بتونه نشون بده که خودش واقعا میتونه یه همچین پوزیشن رو با ستاره منابع انسانی خوب انجام بده، توی جلسات مختلف با بیزنس لیدرهای مختلف این داستان رو خودش مطرح میکرد و میگفت مثلا فلانی مثلا ناظمیان رو آوردن که آدم مدیر ارشد منابع انسانی، باورت میشه ناظمیان میدونی یک روز هم تو عمرش تو منابع انسانی کار نکرده، اون موقع من اینجا گوشتن کنار یه همچین کسی آوردن، مثلا آوردن توی همچین پست. و واقعا این مشکل بزرگی بود و یکی دوتا از این بیزنس لیدرها توی جلسه وانوانشون با مدیر ارشد منابع انسانی این درجه انگشته بودن، گفته بودن حواست باشه فلانی داره پشت سر توی همچین چیزایی میگه. و تنها راهی که باقی مونده بود واسه این لیدر جدید و اون تیم ممبر این بود که اینو روبرو بکنه و بگه ببین فلانی، من از چند نفر شنیدم یه همچین حرفای داری میزنی، نه اینجوری تو میتونه موفق باشی تو سازمان، نه من میتونم با تو کار بکنم. پس دوتا حالت داره، یا ما با همدیگه راهی پیدا میکنیم که این رابطه رو بتونیم دوباره از هم با هم بسازیم و موفقش بکنیم، یا خوش اومدیم و خود اون فرد تصمیم گرفت که از سازمان جدا بشه. و یه دونه از چیزهای مهمی بود، چون من میدونم اگه مثلا اون لیدر حتی یکم هم نگران بود که هنوز نیومده تو پست مثلا عوض کسی رو بخواد و این یه همچین دینامیکایی هم وجود داره، اما واقعیت داستان اینه که اگه یه همچین شاخ به شاخی شده، دوتا مثلا خروس اینجوری دارن با هم می جنگن، نمیشه، یکیشون باید از این دایره خارج بشه و معمولا اون کسیه که پایین تر از رئیس قرار گرفت.
یکی از چالش های دیگهی که برای من خیلی جالب بود توی کتاب مطرح کرده بودید، برای زمانی که حالا یه مدیر ارشد وارد شغل جدید شده، همون مسئله اینه که کی باید تغییر ایجاد کنه اون مدیر ارشد. توی مثال قبلیتون بود، آیا مدیر ارشد هم اول باید یه شوکی وارد کنه یا نه فعلا با جریان آب جلو بره، دست به چیزی نزنه، حالا تا فرصت مناسب به وجود بیاد. ما تو خود همین پادکست یه مقاله کار میکردیم، مقاله اپل و ساختاری برای نوآوری بود که توضیح میداد استیو جابز که برگشت به اپل، یکی از کارهایی که همون اول کرد این بود که کل جنرال منیجرها رو تعدیل کرد و ساختار شرکت رو عوض کرد. این هم یکی از چالش هایی که شما اشاره کردید توی کتاب، اگه بتونید راجع به این موضوع هم بهمون توضیح بدید خیلی عالی میشه.
آشام جان، خدا نکرده یکی نگه نوید ناظمیان با استیو جابز مخالفت کرد، اما بذار من اینو توضیح بدم. اولا اینی که ایشون وقتی همینجوری کلمه برگشت مهم بود، وقتی برگشت به اپل اینجوری نبود که تازه جوین شده باشه از سازمان هیچی ندونه، باید تازه درک بکنه مثلا در 3 ماه 6 ماه اول که اصلا فرهنگ این سازمان چیه و غیره. پس بنابراین برمیگردیم به اینی که یه ایده خیلی دقیقی از سازمان داشت و زمانی هم که از سازمان ایشون حتی اخراج شد خودش از سازمان، اینجوری نبود که خودش از خودش تصمیم بگیره که بره، بورد اپل ایشون اخراج کرد و سی او جدیدی که اووردن جای ایشون از پپسی اومده بود، یه کسی بود که اصلا از اون بیزینس هیچی نمیدونست، یعنی جدید اومده بود توی اون بیزینس و اون شروع کرد اپل رو یه جوری ران کردن که یه دونه کمپانی نوشابه داره ران میکنه و میدونیم که خیلی مدتش هم کوتاه بود و خیلی هم موفق نبود ایشون و بورد ناچار شد که از استیو جابز بخواد که برگرده. ایشون هم قبل از اینکه برگرده دقیقاً این قول و قرار از این بورد گرفت که گفت ببین ببینید اگه قرار من برگردم به سازمانی که من عاشقش هستم و سازمانی هست که من بزرگ کردم به میلیارد دلار کمپانی رسوندم، فقط با راه من این کار انجام میشه. دوباره نه بخوایم پارازیت بفرستیم به من بگی این کار بکنی کار نکن، من اینجوری قبول نمی کنم. و اگرم به من این سازمان ندین، من برای شما آرزو موفقیت دارم و مطمئن هستم که در 3 سال آینده این سازمان ورشکست خواهد شد. پس اینا یه حالت یه چیز خیلی خاصی بود که ایشون برگشت بعد از سالها توی سازمان کار کردن و ایده خاصی داشت که چجوری میخواد سازمان رام بکنه. توی این کتاب من 4 تا استادی مختلف رو سایت میکنم که مهمترینشون مال راسل رینولز، یکی دیگه از بزرگترین هتانترهای دنیا. اینا با CEO های مختلف نشستن مصاحبه کردن و دیتا پوینت ها رو بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن که ببینید هاشم جان، وقتی من به عنوان CEO توی سازمان جوین میشم، خب معمولا من مثلا 20-30 سال سابقه کاری دارم دیگه، شاید حتی 1-2 بار 3 بار قبلش CEO بودم تو سازمانهای دیگه، شاید تو همین سازمانی که الان اپوینت شدم به عنوان گروه CEO مثلا دیویژن CEO بودم، یه لول پایین تر بودم. پس یه چیزی هست من بهش میگم اکزیکیتیو هانچ، حالا نمیدونم به فارسی چجوری میشه ترجمه کرد، اما یه حس و یه ایده‌ای من دارم از نیروهایی که دارم باشون کار میکنم. این یه چیزی که توی من به وجود اومده و قویتر و قویتر شده. هرچی بیشتر من باید تصمیم میگرفتم رو افراد مختلف، واسه پروموشن کردم، واسه اخراج کردم، واسه نمیدونم هر کاری که قرار بوده بکنم، بیشتر این دیتا پوینت به من کمک میکنه که تصمیمهای من درست‌تر و دقیق‌تر بشه. این استادی و اون 3 تا استادی دیگه، یعنی هر 4 تا استادی، به این نتیجه رسیدن که اگه شما به عنوان CEO اپوینت میشین و در فاصله 3-4 ماه به این نتیجه میرسین، ببینید کسی که CEO میشه 10-12 نفر توی تیمش معمولا قرار گرفتن دیگه، وقتی روی 1-2 نفر شک بزرگی داره و بعد از اون 3-4 ماه همینطور شکش باقی میمونه که مثلا نوید ناظمیان واقعا به درد اون چیزی که من میخوام انتظار دارم از یه CHR رو توی این سازمان با اون چیزی که در آینده در نظر دارم میخوام انجام بدم، اگه واقعا مدیر ارشد منابع انسانی درستی نیست، همین بعد از 3-4 ماه من ترمز خطر رو بکشم و از ایشون بخوام که از سازمان بره بیرون، تصمیم درستی خواهد بود. چرا؟ چون اگه این نگرانی رو داشته باشم که من اومدم تازه تو سازمان، اگه برای 3-4 ماه بخوام عضو 1-2 نفر از تاپ تیم رو بخوام، همه بگن که نه بابا این چه آدمیه، هنوز اصلا آشنایی درست نداره و این قاتله و این اینو و این اونو حرف واسه من در بیارن، مثلا حتی من 9 ماه دیگه هم بیستم، واقعیت داستان اینه که ما بهش میگیم gathering incremental data points، یعنی اطلاعات خیلی جزئی به دست میارم به احتمال زیاد که بعد از 12 ماه به همون نتیجه میرسم که بعد از 3-4 ماه رسیده بودم. بنابراین اگه بعد از 3-4 ماه من یه موو انجام بدم و یه ریپلیسمنت تو اون لول به وجود بیارم، جلوتر میافتم، پرفورمنس سازمان جلوتر میافته. پس به قول معروف پیشنهاد من یا پیشنهاد این 4 تا استادی اینه که نه که یکی بیاد مثل استیو جابز مثل قاتل خنجر در بیاره شروع بکنه این برون بر همه رو بکشه، نه، ما میخواییم که وقت خودش رو بگیره، اسسمنت خودش رو انجام بده، اما اگه بعد از 3-4 ماه به این نتیجه رسید که 1-2 نفر توی تاپ تیم واقعا چیزی نیستن که اون کیفیتی ندارن که من انتظار دارم، همون موقع کات بکنم این داستانو، هم برای خودم بهتره هم برای سازمان. این یه چیزی خواستم بگم. یه چیزی دیگه که خواستم بگم، وقتی اول پادکست داشتیم صحبت میکردیم درباره 4 تا CEO ترانزیشن که ناموفق بودن و من مثال SAP رو زدم، یه مثال دیگه که میخوام بزنم، مثال یه بابایی به عنوان ایشون اسمش بود دکتر لیو اپوتیکا، اینو سازمان موفقی به اسم یولت پکرد HP اوورد توی سازمان به عنوان CEO. جالب بود که از SAP ایشون رو آورده بودن. گفت ببین لیو، ما 2 تا مشکل بزرگ توی این سازمان داریم. یکی اینه که ما همیشه موفق بودیم. این واقعا یه مشکل بزرگیه. چون که ما خودمون میدونیم که چون همیشه موفق بودیم، فرمولی برای آیندهمون نیست که همیشه هم موفق خواهیم بود. دومین مشکل بزرگی که ما داریم اینه که ما الان داریم نگاه می‌کنیم چپ و راست سازمانمون، گوگل، اپل و سازمان های یه همچین مثلا نیو تک پلیر هایی دارن میان توی بازار که اصلا نوع کار این سازمان ها و نوع مایندست نیروهایی که اینا تو این سازمان دارن کاملا متفاوته با اون چیزی که ما تو سازمان ما داریم. پس ما از تو میخواییم که break up the culture، که فرهنگ این سازمان رو بشکنی، ما رو بیشتر بکنی مثل گوگل، ما رو بیشتر بکنی مثل اپل و کمتر مثل مایکروسافت یا کمتر مثل اچ پی که خودمون هستیم. پس ایشون مندیت داشت، ایشون به قول معروف تو قول و قرارش که با بورد داشت این بود که بیاد و فرهنگ رو بشکنه و متاسفانه واقعا هم سعیش رو کرد که فرهنگ رو بشکنه. پس به همون اون باعث شد که کمتر از 10 ماه از سازمان اخراج بشه و 7 ماه از 2 میلیون دلار فقط پکیجی ایشون بود. در ضمن من میگم خرجی که برای اون لیدری که فیل شده به وجود میاد، ما باید ضرب در 30 بکنیم ضرری که برای سازمان به وجود میاد. خب ایشون چیکار کرد؟ توی یه چیزی که خیلی جا افتاده تو سازمانه خیلی بزرگ این اتفاق میافته، بهش میگن تور سی او تور. مثلا در 3 ماه اول به تمام دنیا، مثلا یه سازمانی مثل اچ پی مثلا تو 150 تا کشور فعاله دیگه، تو تمام دنیا میرن سفر میکنن مثلا با یه تاپ تیمشون و با دیویژن های مختلف صحبت میکنن، تاون هال میذارن، گفتگوهای بزرگی دارن با کارمندهای مختلف، با فکتوری ورکرها، با مثلا تاپ تیمون کشور، تاپ تیمون ریجن و غیره و غیره، با سوپلایرها صحبت میکنن، با مشتری بزرگ سازمان صحبت میکنن و سعی میکنن توی مثلا 3 ماه اول یه ایده بهتری از سازمان بگیرن که بعد از اون تصمیم بگیرن که چجوری میخوان این سازمان رو هدایت بکنن. خب ایشون توی اولین تاون هال و نه تنها تو اولین، بعد از اون تو هر تاون هالی که شرکت کرد، مسیجش برای تمام اون کسایی که تو اون سالن جمع شده بودن این بود که فرهنگ ما اشتباهه، ما فرهنگمون رو باید بشکنیم، پس بنابراین ما باید شروع بکنیم بیشتر به این سمت حرکت بکنیم و کمتر به اون سمت. دو تا مشکل بزرگ با این اپروچ هست. یکی اینه که این سی او تورا بعضی اسمشو میذارن لیسنینگ تور، ایشون گوششو بسته بود و فقط از دهنش استفاده میکرد. این یه مشکل خیلی بزرگه بر هر کسی و نه فقط برای سی او، که شما تازه به جای جون شدین، تازه باید اول یه ایده ای از این سازمان بگیرین. اون 4 تا مصاحبه که با پورت داشتین که دلیل نمیشه همه اون واقعیت داشته باشه و واقعا به واقعیت داستان شما باید خودتون دسترسی داشته باشین. یکی اینی که من توی کتابم میگم You have to earn the right to bring about culture change. یعنی چی؟ یعنی شما این حق رو باید به دست بیاری که اگه میخوای پیشنهادی بدی توی فرهنگ سازمان، تغییراتی به وجود بیاری، اول باید یه چیزی از اون فرهنگ درک بکنی که بعد از اون بیاری بگی خب من به عنوان مثال، اگه همین مثال لئو آپوتکر رو بخوام در نظر بگیریم، به جای اینکه 3 ماه دور دنیا بچرخی و به همه بگی که چقدر به درد نخورن و چقدر این فرهنگ به درد نخوره و چقدر اون فرهنگ سازمان قبلی تو برتر بوده و بهتر بوده و زیباتر بوده، چرا گوش نمی‌کنی به اون چیزی که همه دارن بهت میگن و بعد از اون 3 ماه برمیگردی بدون اینکه حتی اسم سازمان قبلی تو بگی، بگی که ببینید من اینو از شماها شنیدم، چیزایی که ما رو موفق کرده اینها بوده، چیزایی که ما باید تغییر بدیم اینها هست، بنابراین من به این نتیجه رسیدم که ما سازمان رو باید به این طرف هدایت بدیم. ببینید شما این دوتا کار خیلی شبیه با همه ها، همون تور انجام میشه، همون فقط لیسنینگ واقعا انجام میشه و بر اساس اون دیتایی که جمع شده اون لیدر به یه نتیجه میرسه و هدایت میخواد بکنه سازمانو. ببینید شما بای این چجوری متفاوت میتونه باشه توی سناریوی 1 که واقعیت داشت متاسفانه و سناریوی 2 که سی او بیاد واقعا گوش بکنه، واقعا درک بکنه و بعد از اون به این نتیجه برسه که هدایت سازمان به چه مسیری باید قرار بگیره و چجوری انجام باید بشه. شما با این دوتا مثال بقره هم بذاریم به این ایده میرسیم که اول این پادکست بهش رسیدیم که فرهنگ یکی از بزرگترین سوژه‌هایی که میتونه موفق ساز باشه یا مشکل ساز باشه واسه لیدرها توی لول‌های بالا.
ما تا اینجا پادکست راجع به اهمیت این موضوع صحبت کردیم، اهمیت اکزیکیوتیو ترانزیشن یا وقتی مدیران ارشد توی جایگاه شغلی جدید قرار میگیرن، اون دوره گزارششون باید به چه شکلی بشه، درباره چالش‌هاش گفتیم، شما چند تا مثال فوق‌العاده زدید. الان می‌خوایم بریم سر ببینیم حالا چیکار میشه کرد. شما توی کتابتون یه مدلی برای موفقیت مدیران ارشد در شغل جدید توسعه دادید که خیلی جذاب بود به اسم مدل دابل دایموند. امکانش هست کمی درباره این مدل برامون توضیح بدید؟ فکر کنم وقتی درباره این مدل توضیح میدید نکته قبلی هم پوشش داده میشه.
حتما. آشام جان اینو اجازه بده قبل از اینکه این صحبت رو بکنم بهت بگم که ما میتونیم یه پادکست 2 ساعته فقط روی این مدل بذاریم و واقعیت داستان اینه که من مستر کلاس درباره این فریمورک انجام میدم، کمه کمش 1 ساعت و نیم، بالاش 1 روز، یعنی ما به راحتی میتونیم 1 روز وقت بذاریم و من در خدمت شما هستم که درباره این مدل صحبت بکنیم. اما اگه بخوام خیلی خلاصش بکنم، برگردیم به اون ایده اول که داشتیم درباره اولین 90 روز اول یا 100 روز یا 120 روز اول واسه هر لیدر. چرا اون کافی نیست برای مثلا یه مدیر ارشد؟ و واقعیت داستان اینه که این مدلی که من طراحی کردم 7 فاز داره و فاز دوم اون 90 روز اوله. پس بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که یه مدلی که 7 فاز داره و فقط یه دونه از فازاش فاز 90 روز اوله، خیلی از کارهای دیگه باید انجام بشه تو فازهای مختلف که کمک بکنه به اون لیدر موفق بشه. یه دونه از بزرگترین چیزایی که به نظر من یه دونه از بزرگترین میزهایی هست که وجود داره تو این دنیای آنبوردینگ به نظر من، کتاب 90 روز اول کتاب زیباییه، باید همه سازمان انجام بدن برای 99% نیروهاشون، اما واسه اون تاپ 1% سازمان هیچ واقعا به هیچ دردی نمیخوره اون 90 روز اول. یه دونه از 7 فاز منه. یه دونه از بزرگترین چیزایی که به نظر من کتاب 90 روز اول بهش نمیپردازه اینه که چرا شما باید بیستین تا روز اول برین توی پست تا شروع بکنین آنبوردینگ خودتون رو موفق باشه. چرا شما وقتی به عنوان مثال من قبل از اینکه به ودافون جوین بشم مثلا 2 ماه قبل از اون قراردادم رو امضا کرده بودم، خب 2 هفته بعد از اینکه قرارداد رو امضا کرده بودم توی سازمان انانس شده بود که نوید ناظمیان به عنوان مدیر ارشد منابع انسانی داره تو ودافون آلمان جوین میشه؟ خب وقتی داستان رسمی میشه، وقتی من این قراردادی رو امضا کردم، وقتی به قول معروف کانفیدنشیالیتی و به اون امضا کردن قرارداد من بهش میپردازم، چرا نتونم شروع بکنم مطالعه بکنم درباره سازمان؟ چرا نتونم شروع بکنم استراتژی پیپرا، بورد پیپرا، اکسکو میتینگا، پروتکلای جلسه های اکسکو رو با من در جریان بذارن که من شروع بکنم یه ایده بهتری از این سازمان بگیرم؟ چرا این البته اجازه اون بابایی میخواد که تو اون پست هنوز قرار گرفته، با اجازه اون فرد چرا من نمیتونم 4 تا زوم کال بذارم با کارمندایی که از 6 هفته دیگه به من ریپورت خواهند کرد و من یه آشنایی اولیه با اونها داشته باشم؟ پس بنابراین ایده که من میخوام بدم درباره این دابل دایموند فریمورک اینه که تک تک این فازها فقط و فقط یه هدف داره، اونم اینه که موفقیت لیدر اولین چیزی که ما میخوام بهش بپردازیم و تو هر فاز از منهای 90 تا روز 0 که میشه فاز اول دیسکاور تا فاز 2 که اسمش رو من گذاشتم ایمرس، فاز 2 همون 90 روز اوله، کارهایی که من واقعا میتونم سیستماتیک و استراکچر شده توی 90 روز اولم انجام بدم، تا فاز 3، فاز 3 اسمش هست ادپت که بین روز 91 تا 120 تقریبا قرار گرفته، فازیه که اون لی‌آپوتیکر درست انجام نداد که من باید اگه این یه رودخونه باشه، نه که من کاملا برم توی این رودخونه شروع کنم مثل همه اون برگایی که توی این رودخونه هستن، اما تا یه حدی من باید خودم رو وفق بدم به سازمان و به اون چیزی که توی سازمان هست و تا یه حدی اگه من به خصوص CEO و مدیر عامل سازمان باشم یه چیزایی هست که ما باید تغییر بدیم، شاید باید این رودخونه رو یکم درجه‌ای که داره میره به پایین و به دریا میریزه تغییر بدیم، مثلا سریع‌تر بریزه و خیره شیبش رو مثلا بیشتر بکنیم. این میشه فاز 3. فاز 4 اسمش هست موبیلایز. این میشه ماه 4 تا ماه 6 بعد از جوین شدن لیدر. موبیلایز خیلی مهمه. چرا؟ برای اینکه ببینید واقعیت داستان اینه که هاشم جان من مثلا به عنوان مدیر بخش مالی جوین بشم، خب من تنها رهبریت بخش مالی به عهده منه، هر چیزی که تو بخش مالی قرار انجام بشه زیر نظر خود منه. اما واقعیت داستان اینه که اگه من بخوام واقعا کارمو درست انجام بدم، به کمک مثلا بخش منابع انسانی نیاز دارم، به کمک بخش فروش نیاز دارم، به کمک بخش مارکتینگ نیاز دارم، حتی شاید به بخش تکنولوژی اگه تو ودافون کار بکنم. پس بنابراین من باید استیک هولدر بیسمو درست طراحی کرده باشم، درست انگیج کرده باشم که وقتی تغییراتی که من میخوام توی ساختار بخش مالی و توی سازمان به وجود بیارم، یکم هم بایین داشته باشه، یکم هم مورد تایید همرده‌های خودم قرار گرفته باشه و حتما رئیس خود من. پس این بخش فاز موبیلاز خیلی مهمه که توی 4 تا 6 ماه اول قبل از اینکه من برم تغییرات بزرگی تو سازمان به وجود بیارم، یه کمکی داشته باشم از بخش‌های دیگه که کمک به من بکنن اینیشیتیوایی که من میخوام تو سازمان جلو ببرم موفق باشم. این ما رو میرسونه به فاز 5، فاز آپریت، که ماه 6 تا 9 لیدر میشه. این فاز خیلی مهمه. چرا؟ چون معمولا توی لول بالا هر کسی که به سازمان جوین میشه یه مندیت خیلی بزرگ داره، معمولا اینجوریه. یعنی من حالا نمیدونم توی سازمان خیلی سنتی کار نکردم که بگم دولتی هن، حالا تغییر و تحولات بزرگ هم مثلا قرار بگیر انجام بشه یا نشه فرق نمیکنه، اما سازمان خصوصی معمولا شما به عنوان سی لول لیدر بیاین تو، یه کار بزرگی رو به قول معروف توی قرارداد شما نوشته شده که بعد انجام بدیم. بنابراین مهمه که قبل از اینکه این فاز قبل اگه شما درست انجام داده باشین، الان شروع میکنین به قول معروف به اون heavy lifting، به اون وزنهای بزرگی که باید وردارین و شروع بکنین به این برابر انجام بدین. و بعد این میرسونه ما رو به فاز 6 که من اسم اینو گذاشتم نورش یا تغذیه. خیلی وقتا مثالهای میزنن، میگن picking the early fruits یا low hanging fruits. چی؟ یعنی شما الان خب یه کارهای بزرگی دارین شروع میکنین به انجام دادن. برای سازمان خیلی مهمه که باور داشته باشه که این کارهای بزرگی که شما دارین الان انجام میدین یه نتایجی داره، نتایج اولی که از اونها داره دیده میشه موفقه. و این خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی به عنوان مثال، من مثال تو کتابم مثال هانس امت خایتر میزنم، CEO ودافون آلمان، که مثلا بعد از یه سال و نیمی که من تو سازمان بودم جوین شد. و واقعیت داستان بود که ودافون آلمان اوضاع خیلی خوبی نداشت وقتی ایشون اومد. مارکت شیر ما داشت پایین میرفت، لویالتی مشتری ودافون تو آلمان لولش پایین تر بود از رقبا، در این حال تعریف های ما، پلان های ما گرونتر از همه بود. یه چیزی بود که واقعا درست نبود. و وقتی اومد توی سازمان و بعد از 6 ماه شروع کرد به فعالیت های خودش، برای سازمان مهم بود که ما ببینیم مثلا 3 سال یا 4 سال قبل از این داستان مارکشر ماه به ماه یا کوارتر به کوارتر داشت پایین میرفت، الان استیبل مود و شروع کرد به بالا رفتن. سوددهی سازمان که سال به سال داشت میرفت پایین، یهو شروع کرد به رفتن به بالا. پس این میشه توی فاز 6 مهمه توی نوریش که سازمان باور به این پیدا بکنه که نه بابا، حالا شاید هم یکی دوتا از کارهایی که انجام داد خیلی جالب نبود از دیدگاه اول ما، اما واقعا اینا داره جواب میده، پس ما شاید خودمون رو با اون هماهنگ بکنیم به یه نتایج خیلی بهتر بتونیم دست داشته باشیم. و این میشه فاز 6. و فاز 7 فازیه که من ماه 12 به علاوه روش گذاشتم، یعنی 12 تا حالا تا 16 تا 18 ماه فاز اسمش من گذاشتم دیولوب. و فازیه که من میتونم قول بهت بدم آشام جان، اگه لیدری تو هر سازمانی جوین بشه، حتی اگه از این فریمورک خودش برای خودش بخواد استفاده کنه، معمولا فاز 7 رو اسکیپ میکنه. چرا؟ چون خب توی سی لول شما قرار بگیریم واقعا گرفتارین. و خیلی راحته که بگین وقت ریفلکشن من ندارم، من باید برم کوارتر بعدی رو نجات بدم. اما خوبی این داستان اینه که وقتی ما با کوچ کار میکنیم، یه حالت تعهدی هم بین ما دو نفر قرار گرفته و یه جوری مجبور میشیم یه همچین کاری هم انجام بدیم. و اون لیدرهای که این کارو با من انجام میدن میگن فاز 1 و فاز 7 برای من شخصا بیشترین سوددهی رو داشته.
چه جالب.
و شاید اول داستان کمترین اهمیت رو برای من داشت وقتی این مدل رو بهش نگاه کردم. و فاز 7 چرا؟ فاز اولی که توضیح داریم چرا مهم میتونه باشه. فاز 7 چرا؟ چون ببین آشام جان، وقتی لیدری که مثل اون بابای اسم لیو آپوتکر که اومد تو HP تو 27 سال قبلش فقط موفقیت داشته، خب وقتی شکست نخورده نمیدونه چه اشتباهاتی میتونه انجام بده دیگه. وقتی شکست نخورده و از شکست خوردگیش یادگیری نداشته، امکان شکست خوردگیش دوباره خیلی بالاست. پس این فازی که ما میشینیم برمیگردیم، تک تک این فازا رو با هم دیگه مرور میکنیم، ریویو میکنیم با لیدر و میگیم خب توی فاز 0، فاز 1 چه چیزایی انجام دادی که به نظر درست بود، چه کارهایی انجام دادی که شاید خیلی هم درست نبود، و یادگیری تو از اون اگه قرار بشه در آینده دوباره ترانزیشن انجام بدی چی خواهد بود. این میشه یک ایده بزرگ از Double Diamond Framework و دو تا هرم دیگه، دو تا نیمه هلال دیگه تو این مدل قرار گرفته. اگه کوتاه بخوام به اونا بپردازم، بالای این داستان من نوشتم Optimizing Energy Levels of the Leader. Optimizing Energy Levels یه جوری به نظر سوژه عجیب غریب میاد که چه ربطی اصلا به مدیریت داره و اینها، اما کار خود من نیست، این کار یه بابایی هست به اسم تونی شوارتز که توی هاروارد بیزنس ریویو یه مقاله نوشته که یکی از بیشترین مقاله‌های خونده شده توی هاروارد بیزنس ریویو هست. اسمش هست Manage Your Energy Not Your Time. و واقعیتی که ایشون میپردازه بهش اینه که لیدرهایی که توی لول بالا توی سازمان میان و پوزیشن جدید میگیرن، معمولاً سعی میکنن با چالش‌هایی که دارن دست و پنجه نرم میکنن، با زمان بیشتر دادن و بیشتر دادن زمان به نتایج بهتری برسن. و واقعیت داستان اینه که با بیشتر وقت گذاشتن روی این سوژه ها، پروداکتیویتی اینا میاد پایین تر، موفقیت اینا شانسش کمتر میشه. و تنها چیزی که میشه پر کرد، چون ببینید زمان چیز محدودیت داره، برای من برای شما 24 ساعت در روز تا اونجا که من اطلاع دارم هیچ کسی بیشتر زمان در اختیار نداره. و بنابراین کاری که ما میکنیم اینه که به جای اینکه مثلا روز کاری 10 ساعت داشته باشیم، روز کاریمون رو کنیم 12 ساعت. فردا میبینیم نه بابا این داستان هنوز جمع نشده، پس روز کاریمون رو کنیم 14 ساعت. میبینیم نه شد مثلا اینجا جمعه، تو ایران مثلا چهارشنبه. خب پنجشنبه جمعه معمولا تعطیلی دیگه، ایبی نداره. حالا این آخر هفته من وقت میذارم، واقعا باید اینا رو درک بکنم، واقعا باید یه تصمیم بگیریم مثلا یک شنبه درباره این کار یا شنبه. پس این یه خودش یه تله خیلی بزرگیه برای لیدرها. اما اگه ما انرژی لول رو اپتیمایز بکنیم، شانس بیشتری میدیم به اون لیدر که بتونه موفق باشه توی ترانزیشنش.
فرقش چیه؟ من متوجه نشدم. مدیریت انرژی و مدیریت زمان،
بله،
اون چیزی که دقیقا فرق بینشون ایجاد میکنه چیه؟
فرقش اینه که ما اگه بیشتر بیشتر فقط بذاریم زمان برای کار، نه تنها نتایج بهتری نمیگیریم، بلکه برعکس میشه داستان. اما اگه 4 تا کوادرانت داره این فریمورک، اگه به این 4 تا کوادرانت بپردازیم، مثلا یکیش فیزیکاله که ما یه فعالیت بدنی داشته باشیم، یه ورزشی بکنیم، یکی دیگه فعالیت ذهنیه، مدیتیشن، دعا، یه فعالیتی که کاری نیست، بدنی نیست انجام بدیم، و این 4 تا رو اگه ما بهش بپردازیم با ذهنیت صاف و شفاف، با آمادگی عالی و با انرژی زیاد، میتونیم کارهای خودمون رو جلو ببریم.
بسیار عالی. من فکر کنم یک بخشی از مدل که جا موند و حالا میخوایم به عنوان قسمت آخر پادکست راجع به صحبت کنیم، Executive Transition Coaching هست. و ممنون میشم این رو با یه مثال، حالا تجربه شخصی خودتون برای ما توضیح بدید که یعنی چی، چه اتفاقی قراره توی Executive Transition Coaching بیفته.
درسته. اول بگم اونجوری که من آگاهی دارم و اطلاع دارم، یه دوره‌ای به اسم ترانزیشن کوچینگ وجود نداره. یعنی اینجوری نیست که کسی به عنوان کوچ بخواد بره مثلا یه دوره‌ای ببینه و بعد از اون به عنوان ترانزیشن کوچ در بیاد. و خیلی جالبه برای من که خیلی از کوچه که من خودم میشناسم یه همچین پیشنهادی به من دادن، اما من فعلا گرفتار کارهای دیگه هستم. پس ما همه به عنوان کوچ چیزی یاد میگیریم مثل یک دکتر عمومی. یعنی ما از یه انگشت شکسته، از یه پوست ناسور، همینا رو میتونیم درمان بکنیم. اما واقعیت داستان اینه که ترانزیشن کوچینگ معمولا برمیگرده به سابقه کار. یعنی من تا مثلا 4-5 سال پیش اسم خودم، تیتر خودم رو میذاشتم اکسکلیف کوچ، توی کارت ویزیتم، توی مثلا لینکدین و هر جای دیگه شما نگاه میکردیم من اسمم اون بود، تیترم اون بود. الان مثلا 4-5 ساله که شروع کردم از این اصطلاح استفاده کردن. چرا؟ چون 80% مشتریایی که پیش من میان برای این سوژه میان با من میخوان همکاری داشته باشن. 50% کل مشترک پیش من میان سی او هستن و دقیقاً به این دلیل، چون کتاب منو خوندن یا پادکستی مثل این پادکست شما رو شنیدن، آگاه شدن که همچین کمکی وجود داره. اگه برگردیم نگاه بکنیم به ترانزیشن کوچینگ، خب چند تا چیز متفاوته با مثلا لیدرشپ دیولپمنت کوچینگ یا اکسکیوتیو کوچینگ کلاسیک. جوری نیست که کوچ مثلا اگه یه قرارداد یک ساله داره با یه لیدر، 10 یا 20 جلسه مثلا با هم قرارداد بستن که با هم دیگه بخوان همکاری داشته باشن، تو هر جلسه بیاد اول جلسه واسه که خب آشام جان امروز وقتت واسه چی میخوای بذاری. بلکه نه، من به عنوان نوید ناظمی که دارم با آشام کار میکنم میدونم که آشام الان تو فاز 1 مدل 7 فاز دابل دایموند قرار گرفته، پس تنها کمک و فوکوس و اتنشنی که من میخوام به آشام به عنوان مشتری بدم روی این سوژه است و البته با آشام دابل چک میکنم. اما واقعیت داستان اینه که به قول معروف کاملا باز و کاملا اقیانوسی نیست که بگیم حالا ما چه شنایی میخوام بکنیم، میخوام بریم زیرابی، میخوام بالا آب بمونیم، اینوری بریم یا اونوری بریم. نه، ما یه رودمپی داریم با هم و اون رودمپ تعیین شده با این دابل دایموند فریم ورک و ما داریم ما بین این فازا به عنوان کوچ و به عنوان مشتری بیشترین کمک رو من دارم به اون مشتری میرسونم. من میخوام توی کتابم درباره این چیز صحبت میکنم، درباره انسترومنتای صحبت بکنم که خودم شخصا تو پرکتیس خودم کار میکنم و دوباره میخوام مثال بزنم. الان ما رفتیم توی گاوصندوق، من رمز رو دادم، در گاوصندوق رو باز کردم و با همه خیلی واضح دارم در جریان میذارم که من دقیقا چی کار میکنم. چرا؟ چون به نظر من بیشتر و بیشتر از ماها تو دنیا نیاز هست. نمیشه یه نفر یا دو نفر یا 5 نفر ترانزیشن کوچ تو دنیا باشن، باید صدها و هزاران باشن، چون ما میلیون ها لیدر داریم که دارن ترانزیشن میکنن و 40% اینا همین الانی که ما داریم صحبت میکنیم با هم دیگه دارن شکست میخورن. پس من دیدگاه من و مایندست من اباندنس، مایندست من اینه که بیشتر بهتره، نه اینه که همینا من میخوام واسه خودم نگه دارم.
واقعا ممنون از شما، واقعا اینقدر سخاوتمندانه تجربتون رو به اشتراک گذاشتن، خیلی ارزشمنده. مطمئنم مخاطب پادکست هم متوجه میشن از ابزارهایی که استفاده میکنید. اگه چند تا مثال بزنیدتون میرسه برمون بگید ممنون میشن.
یه دونه از ابزارهای استاندارد من اسسمنت هوگنه. آشام جان توی دنیا منابع انسانی هزارها و هزار ابزار مختلف وجود داره. یکی از محبوب ترین ابزارها مایلز بریگز تایپ ایندیکیتر هست که همزمان یکی از ارزون ترینام هست. به نظر من هیچ ولیدیتی و هیچ ریلایبیلیتی این تول نداره. یعنی شما توهین نشه ها، اگه شما بری فالتو بدید توی بازار وسط بگیرن با یه جوجه از توی قفس، تقریبا همون ریلایبیلیتی و کیفیت رو داره که مایلز بریگز انجام میده. هوگن اونوره اسکله، اونوره اسپکترومه، یعنی خیلی خیلی تول ابزار مهمیه و به نظر من بخش وسطش که ما بهش میگیم هوگن دیولپمنت سروی یا دارک ساید ترید میتونه واقعا گیم چنجر باشه واسه لیدر که یه آگاهی داشته باشه از زمانی که تحت فشار قرار میگیره و از حالت عادیش در میاد بیرون. این یه چیزی که من اول داستان انجام میدم. دومین ابزاری که من همیشه تو ترانزیشن کوچینگ ازش استفاده میکنم این مسابقه های 360 درجه است. امروز من بعد از این پادکست میرم به ابوظبی. ابوظبی یه مشتری دارم که یعنی 4 تا لیدر از اون سازمان به من برای کوچینگ دادن. این 360 درجه رو من با یه ستی از پیر لیبل، لاین منیجر، HR پارتنر و دایرکت ریپورت اون لیدر انجام میدم و کوالیتاتیو هست. یعنی اینجور نیست که من بگم از اسکیل، آره کیفیتی، یه از اسکیل 1 تا 5 شما چه نمره‌ای به این لیدر میدیم؟ یکی میگه 4 میدم، یکی میگه 3 میدم، آخرش هم در میاد 4 از 4. خب خیلی عالی، حالا این لیدر چجوری میتونه خودش به 5 برسونه؟ هیچ کسی هیچ ایده‌ای از اون نداره. پس من اینو اینجوری انجام میدم، مسابقه‌هام کانفیدنشال هست با اون افراد و اگریگیت میکنم یه ریپورتی در میارم واسه اون لیدر و با اون در جریان میذارم. سومین ابزاری که ازش کار میکنم من بهش میگم کلاینت لایف جرنی اینترویو. یه مسابقه 4 ساعته هست که ما برمیگردیم به اولین خاطره اون فرد از کودکی خودش، چجوری بزرگ شد، چجوری به مدرسه رفت، چیزایی که توی ذهنیت اون تاثیر داشتن مثبت یا منفی چی بود و تا امروز که زمان امروز باشه کل این داستان رو با هم مرور میکنیم و اون به من کمک میکنه و به خود اون لیدر کمک میکنه که ما بهش میگیم underlying beliefs یا mental models که ما خودمون همه اینها رو داریم، تذکری که به ما شده از پدر مادرمون یا تشویقی که از ما شده، ما اینا رو همه رو توی سیستممون وارد کردیم. تا تمام این سه تا چیزی که اول گفتم، اسسمنت هوگنز 360 و مصاحبه 4 ساعته، ما به این میگیم، من به این میگم دیتا لیک. این دیتا لیک باعث این میشه که در 12 ماه آینده که من و لیدر داریم با هم دیگه کار میکنیم، به هیچ دیتا پوینت دیگه نیاز نداریم. من و اون فرد میتونیم به اندازه کافی و بیشتر از اون چیزی که بهش نیاز داریم از اون دیتا استفاده بکنیم. و بقیه داستان برمیگرده به اینی که این انگیجمنت اسپانسر شده از سازمان یا نه. من تقریبا 50% لیدره که میان با من این کار رو انجام میدن از جیب خودشون دارن سرمایه گذاری میکنن تو این کوچینگ. 50% سازمان داره اینا رو اسپانسر میکنه. اونایی که سازمان اسپانسر میکنه، مثل این سازمان تو ابوظبی، چی کار میکنم من؟ اولین کاری که میکنم با خودمون لیدر، لاین منیجر و اجرا پارتنرشون یه دونه گفتگو کوچولو دارم، نیم ساعت. اون میشه 3-way meeting یا objective alignment session. یعنی ما برای اهداف کوچینگ یه ایده میگیریم از این سه نفر. بعد از 6 ماه اینو تکرار میکنیم. اون موقع خود لیدر باید ریپورت بک بکنه که تا چه حدی تونسته رو اون سوژه ها کار بکنه. و 12 ماه همون که داره تموم میشه، دوباره یه دونه از اون سشن رو میذاریم. من هفته پیش لندن بودم، یه دونه استارت اینا رو داشتم، یه دونه آخرین اینا رو داشتم با دوتا مشتری مختلف. آخر داستان ما همین کار رو میکنیم و واقعا یه اسسمنت خیلی های لیول انجام میدیم با لاین منیجر و اچ آر پارتنر که تا چه حدی این کوچینگ موفق بوده و چجوری اون لیدر بدون همکاری با من میتونه در آینده خودش بپردازه به اون کارهایی که باید انجام بده.
خیلی ممنونم، باز هم اشاره میکنم واقعا اینقدر سخاوتمندانه تجربتون رو به اشتراک گذاشتن، خیلی برای ما ارزش داره. حتی مخاطب پادکست میدونن که برای همچین محتواهایی چه هزینه های هنگفتی باید انجام بدن و من از جانب خودم از شما تشکر میکنم. اگر یک خاطره ای که توی ذهنتون خیلی بولد هست راجع به اکزیکیوتیو ترانزیشن کوچینگ هست بفرمایید که پادکست رو جمع‌بندی کنم.
یه چیزی که توی کتابم آشان جان بهش اشاره کردم اینه که توی لول بالا قرار گرفتن یه تنهایی با خودش میاره و بعضی از لیدرها تا وقتی به اون لول نرسن آگاهی از اون ندارن. این مثال میخوام بزنم. این بابا مشتری من بود و سازمانش منو آورد توی کار. توی یه دونه از سازمانهای خیلی بزرگ صنعتی کار میکرد، مثلا مثل زیمنت، اسم سازمانش یه چیز دیگه است، توی سوئیس هستن اینا. و اینا منو آوردن توی کار، گفتن که ببین ایشون در حال حاضر تیترش هست دیویژنال پرزیدنت، یعنی مثل یه جی امیه که واسه اون بیزنس خودش مسئولیت داره. ما یه برنامه‌ای داریم با این دیویژن، این دیویژن رو می‌خوایم قیچی بکنیم، از کل این سازمان بیاریم بیرون و اینو ببریم توی بورس. بنابراین ایشون خواهد شد سی او این سازمان و ایشون باید خب به عنوان سی او یه لیستد کمپانی با اینوستورها، با بورد ممبرها، با هزار یک چیز مواجه بشه. پس بنابراین ما از شما کمک میخواییم درباره ترانزیشن این فرد که از این پوزیشن بره به یه همچین پوزیشن. یه اتفاق جالبی که افتاد توی زوریخ دفتر این سازمان بود، یادمه با هم جلسه داشتیم و این بابام واقعا حالا جی ام بود و خیلی مثلا کارش درست بود، واقعا آدم خاکی و گرم و مهربونی بود. واقعا من اینو میتونم بگم چون 360ش انجام داده بودم و آدم خب یه حسی میگیره به عنوان کوچ که درباره یه فردی داریم صحبت میکنیم که تو اتاق نیست چه جوری دربارش دارن صحبت. ایشون اناونس شد داخلی، تو داخل سازمانی اناونسمنت رفت به کل سازمان که آقای آرشام نوید به عنوان سی او جدید این سازمان 2 ماه دیگه توی این پست خواهد رفت و این سازمان مثلا آی پی او میکنه و اینا. توی دفتر که اونجا میریم، سوئیس این خیلی موده، همیشه توی آشپزخونه یا اتاق قهوه شکلات هم هستش خب، و یه جای خیلی سوشالیه. من یادمه با این رفتیم، من مثلا رفته بودم رسپشن، خودش هم شخصا اومد منو پیک اپ کرد. فکر کن به جای اینکه منشیشو بفرسته بگه فلانی بیاریم بالا، خودش اومد دنبال من سلامی کرد، دست دادیم، رفتیم آشپزخونه، قهوه رو با هم گرفتیم و یه شکلات هم برداشتیم، رفتیم توی بودروم. به من گفت نوید دقت کردی امروز رفتیم آشپزخونه چه اتفاقی افتاد؟ گفتم نه دقت خاصی نکردم، اما میگم آروم به نظرم اومد. گفت از وقتی این اناونسمنت رفته بیرون، از 2 هفته پیش تا الان، وقتی من پامو تو آشپزخونه میذارم همه سکوت میکنن. چون میدونن من سی او آینده هستم، نمیخوان خودنکرده یه چیزی بگن که مشکل ساز باشه، یا میخوان فکر بکنن که چجوری چه چیزی رو بگن، مثلا ایمپرس بکنن من و اینا. گفت باورم نمیشه، من هنوز اون فردم، من هنوز تو این پست نرفتم، اما من وقتی پامو میذارم توی آشپزخونه، که آشپزخونه خیلی مثلا پر صدا و همچین حالتی، همه سکوت میکنن. پس این یه دونه مثال خیلی شاید کوچیکی باشه، اما یک ایمپکت بزرگی داره توی لیدرشپ. و اونم اینه که وقتی شما اپوینت بشین و رسمیت به رسمیت شناخته بشین، یه اتفاقی میفته، اونم اینه که دیتا پوینت های غیر رسمی که شما تو سازمان داشتین به احتمال زیاد از دست خواهید داد. پس بنابراین باید روی اون امپاتی و روی اون اموشنال اینتلیجنس و تمام چیزایی که مهمه خیلی بیشتر فوکوس بکنین، خیلی بیشتر کار بکنین تا بتونین تصمیم گیری درستی انجام بدین.
من خیلی لذت بردم از گفتگو با شما. مطمئنم شنونده های پادکست منسان هم همین تجربه رو خواهند داشت. میخواستم در آخر بپرسم مخاطب پادکست منسان چطور میتونم به کتاب شما دسترسی داشته باشه؟
بله، کتاب من هاشم جان هر جایی که رسمن میشه کتاب خرید اویلیبل هست. البته اینو بگم که به فارسی ترجمه نشده و من قصدی ندارم کتاب به فارسی ترجمه کنم، چون اون افرادی که این کتاب من براشون نوشتم که معمولاً اکسکیوتیو لول لیدر هستن، انگلیسیشون کامله و به این دلیل میتونن از کتاب من استفاده ببرن. حالا پورتال‌ها هست مثل آمازون، بارنز و نوبل، پورتال‌ها هست توی کشورهای آلمانی زمان، همه اینها کتاب منو دارن. اگه کسی خودش خواست این کتاب رو تهیه بکنه و نتونست از راه‌های مختلف تهیه بکنه، من ای بوک این کتابم میتونم با اون فرد در جریان بذارم و یه حساب کتاب با هم دیگه داشته باشیم.
دست شما درد نکنه. ممنون از زمانی که به ما اختصاص دادید. موفق باشید.
خواهش میکنم. مرسی از دعوتت و امیدوارم که این اپیزود پادکست به دست اون کسایی برسه که بیشترین استفاده رو میتونن ازش داشته باشن.
چیزی که شنیدید اپیزود 21 پادکست منسان بود که در اسفند ماه 1402 منتشر میشه. پادکست منسان رو من آرشام نوید تولید میکنم و تنها نیستم. همینجا باید از حدیث اسماعیلی هم برای تهیه کنندگی پادکست تشکر کنم. شما میتونید به پادکست منسان در اپلیکیشن های پادکست گیری مثل کست‌باکس و اپل پادکست دسترسی داشته باشید. علاوه بر این اپیزودها رو روی کانال تلگرام هم بارگذاری میکنم. در نهایت باید بگم منسان رو به دوستا و همکاراتون معرفی کنید، نظرتون رو در کامنت های کست باکس با ما به اشتراک بذارید و اینجوری از ما حمایت کنید تا بتونیم این پادکست رو ادامه بدیم. از اینکه با من همراه بودید از شما ممنونم. تا قسمت بعد مواظب خودتون باشید.